سلسله جلسات استاد دسمی با موضوع حقوق دولت و ملت، مسجد موسی بن جعفر، اهواز، محرم 1400، شنبه 23 مرداد 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاه والسلام علی رسول الامین الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد، وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. انشاءالله که خداوند متعال این جلسه و این جلسات و این عرض ارادت و ادب به ساحت قدسی حضرت سید الشهدا علیه السلام رو که شیعیان در هر شرایطی این سنت حسنه رو ترک نمی کنند مورد قبول و مرضی رضای درگاه خداوند متعال و انشالله که ذخیره ای برای ساعت قبر و قیامت همه ارادتمندان حضرتش مقرر بفرماید، به محضر قدسی حضرت سید الشهدا علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. انشاءالله که خدا از همه بانیان، خادمان و همه مسئولین این برنامه به شایستگی و به نحو احسن قبول بفرماید، از همه دستاندرکاران و بزرگوارانی که در برپای این مجلس و این جلسه بسیار محترم و باشکوه خدمت کردند، همت کردن، کوشش کردن، انشالله که به نحو احسن برای همه سروران عزیز و ارجمند، حاج آقای حیادر، همه دستاندرکاران، بزرگواران، خادمین این هیئت و این جلسه، انشالله که ذخیره ای باشه برای ساعت حساب و کتاب همه ما، برای سلامتی همه دوستان، خانواده همه دوستان و سلامتی همه جمع از این مرض و از این ابتلا. انشالله همه ما سالم و صحیح باشیم. یه صلوات عنایت بفرمایید. مدرسه عاشورا، مدرسه حقیقت طلبی، مدرسه حق جویی، معارف مدرسه عاشورا، معارف حقیقت طلبی و آموزش حق خواهی و حق ستانی است. به جهت اینکه حقیقت طلبی و حق خواهی یک امر فطریه، یک امری که در حقیقت و جبلت انسان به ودیعه گذاشته شده و جزء نهاد خلقت انسانه، هزار و قریب به هزار و چندین سال، نزدیک به 1400 سال از این واقعه میگذره، امور فطری کهنه شدنی نیستند، مندرس نمیشن، تکراری نمیشن. مسئله مثل عقل، مسئله مثل اختیار، مسئله مثل آزادی، اینا اموری هستند که جزء فطرت انسان هستند. امور فطری هیچ وقت زمان اونها رو کم اهمیت نمی کنه. مسئله حق طلبی از همین جنسه و اساس حقیقت مکتب عاشورا بر اساس حق خواهی و حق طلبی بنا گذاشته شد. اینکه عاشورا کهنه نمیشه، در هر زمانی و در هر عصری حقیقت طلبی جزء آرمانها، آرزوها و جزء حقیقت جوامع و انسان هاست. اگر یک جامعه یک روزی به یک جایی برسه که حق طلب و حق خواه نباشه، اون جامعه حیات نداره، اون جامعه به واقع دیگه میشود گفت یک جامعه مرده ایه. وقتی جامعه ای جامعه زنده ایه که این جامعه حقیقت طلبه، حق طلبه، حق خواهه، به اندازه ای که انسان ها حق و حقوق حقیقی و واقعی رو درک می کنند و دنبال می کنند و مطالبه می کنند، به همان مقدار اصطلاحاً حق حیات دارن. حق حیات که گفته میشه به مقداری که انسان نسبت به اونچه که حیات رو قوام میده، مجموعه حقوقی که مقوم حیات انسانی هستن، چه حیات فردی چه حیات جمعی، یک مجموعه از حقوق هستن که مقوم حقوق فردی هستن، اینها منجر به حیات فردی میشن. یه مجموعه از حقوق هستن که حقوق اجتماعی هن، منجر به حیات اجتماعی میشن. لذا حقیقت طلبی و حقیقت خواهی به اندازه ای که انسان نسبت بهش اهتمام میورزه، عزمش رو جزم میکنه، به همون مقدار میشود به یک انسانی گفت انسان زی حیات، صاحب حیات، یا جامعه زی حیات. جامعه ای که حقیقت طلب نیست، حق خواه نیست، جامعه زنده ای نیست. انسانی که حقیقت طلب نیست، حق خواه نیست و رعایت حقوق رو نمی کنه، هم حقوق خودش رو مطالبه نمی کنه و هم حقوق دیگران رو مطالبه نمی کنه، هم حق خودش رو رعایت نمی کنه و هم حقوق دیگران رو رعایت نمی کنه، این انسان به همین مقدار از حقیقت انسانیت فاصله داره. انسانی به معنای حقیقی کلمه انسانه که اولا حق رو خوب میشناسه، حقیقت رو میشناسه، ثانیاً این حق رو مطالبه میکنه که محقق بشود. لذا در شناخت حق که بشود معیار و میزان برای اشخاص، در جنگ جمل اون صحابی امیرالمؤمنین آمد محضر حضرت، عرض کرد به محضر امیرالمؤمنین که واقعا میشود گمان برد به این که اهل جمل، طلحه، زبیر، منصوبین به پیامبر، اینها بر باطل باشند و بر حق نباشند؟ اصلا می شود چنین تصوری کرد؟ می شود چنین گمانی برد؟ حضرت بهش فرمود که اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس، با معیار حق انسانها رو بسنج، نه اینکه بخوای با انسانها حق و حقیقت رو بشناسی که بگی مثلا حالا فلش حق به سمت یه انسانی که یک زمانی هم آدم خوبی بوده، کارهای خوبی هم میکرده، حرفای خوبی هم میزده، حالا هر چیزی داره میگه درسته، لزوما درست نیست. حق معیار داره، ملاک داره، هر کسی مطابق با این معیارها و ملاکها عمل میکنه، بیانش، بنانش، اقدامش، عملش، رفتارش منطبقه، این انسان بر مدار حقه. اگر این چنین نشه هر کسی میخواد باشه، از مدار حق خارج شده، از معیار حق خارج شده. لذا مجموعه از حقوق رو برشماری میکنن، میگن شما به صورت کلی یه تقسیم بندی کلی میکنن، اول میگن یه حق خالق داریم یه حق مخلوق، به صورت کلی یه حق الله داریم یه حق مخلوقین داریم. بعد خب حق الله یه مراتبی داره، اون بحث ما نیست، یه بحث علمیه خاص خودشه. یه سری حقوق مخلوقین اینجا وجود داره، دوباره حقوق مخلوقین شروع میشه از مراتب بالای حقوق، از حقوق انبیا، اولیا، ائمه، میاد تا پایین ترین مراتب حقوق که حتی این آب و هوا و طبیعت هم حقوقی دارن. این همه مراتب حقوقه. ولیکن دو تا سه تا چند تا حق هستن خیلی بروز و ظهور دارن و به حیات انسان خیلی گره خوردن. و یک ارتباط عمیق و وثیقی بین حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها با این حقوق وجود داره. یکیش حق حاکمه و ولی، یک بخش حق حاکمه، یک بخش حق الناسه، حقی که مردم نسبت به هم دیگه دارند و رعایت هایی که میبایست بشه. دوباره خود حق الناس چند وقت میشه. من یه مقدار روی این مسئله متمرکز میشم، خدا توفیق بده در این شب مبارک و عزیز و در شبهای آینده بتونیم این بحث رو و نسبت این بحث حق خواهی و حق طلبی با حقیقت عاشورا، اینکه اساسا امام حسین برای چی شهید شد، اصحاب حضرت سید الشهدا برای چی شهید شدن، این واقعه برای چی اتفاق افتاد، مگر نه این بود که دنبال حق بودن، مگر نه این بود که میخواستن حق رو احیا بکنن، حق رو زنده بکنن، حق پایمال شده بود، حقیقت پایمال شده بود. خب این مهمترین درس عاشوراست دیگه، این مهمترین درس عاشوراست. حالا دیگه فروعی میاره، روشش چیه، امر به معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم، اینا مکانیسم ها و روش های تحقق احقاق حقه، که اگر شما میخواهید حقتون رو استیفا بکنید به چه روشی و به چه مکانیزمی میبایستی حقوق رو استیفا کرد و احقاق حق کرد، که روش هاش متفاوت. ولیکن اساس قضیه و فلسفه عاشورا و هدف حضرت سید الشهدا و اصحاب از این حرکت عظیمی که 1400 سال این تاریخ داره مثل سیر و سرکه میجوشه برای این اتفاقی که افتاده. چقدر حق مهمه، چقدر حقیقت مهمه، چقدر شناخت حق مهمه، چقدر مطالبه حق مهمه، این همه اتفاقاتی که داره میفته در طول سالیان خیلی متمادی که ما داریم میبینیم. پس این یک مسئله خیلی اساسیه. خدا توفیق بده رو این مسئله قدری ما متمرکز بشیم. کلمات اهل بیت امیرالمؤمنین به ویژه در نهج البلاغه نسبت به این قضیه خیلی خاص و ویژه حضرت پرداخته به این مسئله، و البته موارد فراوانی از اهل بیت داریم و اولیاء الله که در این خصوص صحبت‌های فراوانی کردن. اصل ضرورت شناخت حق، دوم استیفای حق، و سوم روش درست استیفای حق، که انسان یک حقی رو که داره حقش رو اولا چطور بشناسه، ثانیاً حقش رو قطعاً باید استیفا بکنه، ثالثاً روش درست استیفای حق. که متاسفانه خیلی اوقات، یا بعضی اوقات بگم، ما حق رو درست نمیشناسیم. به تعبیر آقایون حقوقی ها میگن اصلا سواد حقوقی مردم پایینه. این درسته، اینکه اساسا خیلی جاها ما سواد حقوقی لازم رو نداریم. گاهی وقتا مسئله حقوقم انقدر پیچیده میشه افراد ولش میکنن، میگن آقا اصلا ما برای استیفای حقوق خودمون همیشه باید بریم مثلا یه وکیلی، یه کسی رو بگیریم حقوقمون رو استیفا بکنه. اینطور نیست. خیلی جاها مردم باید سواد حقوقیشون بالا بره و استیفای حقوق فردی و اجتماعی رو یاد بگیرن و به نحو درستی حقوق خودشون رو استیفا بکنن و به تکلیف و به وظیفه خودشون عمل بکنن در این خصوص. این مسئله خود سواد حقوقی و شناخت حق، و این که حق رو درست انسان استیفا بکنه. گاهی وقتا انسان برای استیفای حق خودش مثلا یه حقی ازش تضییع شده، حالا میخواد این حقی رو که تضییع شده رو بره حق خودش رو بگیره. خب برای گرفتن یک حقی که نباید ظلم کرد، برای گرفتن یک حقی که نباید به خطا رفت. اگر انسان میخواد بره یک حقی رو از حاکم بگیره، از حکومت بگیره، از دولت بگیره، باید حقش رو بره بگیره. درستم باید بره حقش رو بگیره، ولی ظلمم نباید بکنه. اگر میخواد بره حق خودش رو از برادرش بگیره، از دوستش بگیره، از برادر مؤمنش بگیره، از جامعهش بگیره، بایستی بره حقش رو بگیره. اگر یک کسی حقش رو استیفا نکنه، به خودش ظلم کرده، به خودش ظلم کرده. کسی که حق خودش رو استیفا نمی کنه، به خودش بی حرمتی کرده، به خودش ارزش قائل نشده. کسی که حق خودش رو استیفا نمی کنه، کسی که اون چیزی رو که خدا براش مقرر کرده به عنوان حق خودش، یه سری حقوقی انسان داره. این که انسان حق خودش رو به راحتی، بعضی هاست میگن که آقا مثلا حق یه امریه که قابل اسقاطه، ما میتونیم حقمون رو اسقاط بکنیم و از حق خودمون به راحتی بگذریم. اینجور نیست، خیلی از حقوق قابل اسقاط نیستن. خیلی جاها حقوق پشتوانه احکام دارن، یعنی حق محکوم به یک حکمی میشه. خیلی جاها حقوق تکلیف آورن، این حق ملازمت با یک تکلیف پیدا میکنه، یعنی انسان نمیتونه از این حق بگذره، چون تحقق این حق تکلیفه و وظیفه است و انسان باید بره این حق رو لزوماً استیفا بکنه و این حق رو محقق بکنه. انسان نسبت به این حق تکلیف پیدا میکنه، وظیفه پیدا میکنه که بره این حق رو استیفا بکنه. مثلا این مثال ساده عرفی جامعه امروز، اینکه مثلا انسان حق داره که در یک آب و هوای سالمی داشته باشه، بگه آقا من از این حق خودم گذشتم، نمیخوام آب و هوای سالمی داشته باشم. اصلا شما نمیتونید از این حق بگذرید، شما نسبت به این حق تکلیف دارید، باید برید این حق رو استیفا بکنید. روش داره، شیوه داره. انسان بگه آقا من از حق هوای خوب گذشتم، از حق آب خوب گذشتم، از حق یک زندگی خوب گذشتم. حالا یه وقتی مثلا انسان در یک شرایط دوران ظلم و ستم و طاغوت و غیره و ذالک زندگی میکنه، اصلا نمیتونه حقوقش رو استیفا کنه. یعنی شرایط به گونه ایه که انسان استیفای حق براش امکان پذیر نیست اصلا و ابدا. بله، وقتی شرایط به گونه ای شد که دیگه امکان استیفای حقوق ممکن نبود، اون شرایط شرایط ظلمه، شرایط طاغوته، شرایط عدالت و شرایط حکومت اسلامی نیست. اساساً حکومت اسلامی برای چی اتفاق میفته؟ ما برای چی انقلاب میکنیم و به دنبال نظام اسلامی و حکومت اسلامی هستیم؟ در بستر نظام اسلامی و در بستر حکومت اسلامی میشود انسان حق طلبی بکنه، حق خودش رو بخواد، حق خودش رو استیفا بکنه. برای همین دلیل انسان و مجموعه های آزاد انقلاب میکنن که یک شرایطی رو به وجود بیارن که بتونن حق طلبی بکنن. اگر نتونن حق طلبی بکنن، پس برای چی انقلاب کردن؟ برای چی نظام اسلامی به وجود آوردن؟ وقتی حضرت امیرالمومنین میفرماید که دادگاه اسلامی، قاضی اسلامی، حاکم اسلامی باید به گونه ای باشد که فردی میاد در دادگاه، در محکمه قرار بگیره، زبانش نباید به لکنت بیفته، نباید بترسه، نباید واهمه داشته باشه، نباید مشکل داشته باشه، باید بدون هیچ ترس و واهمه حق خودش رو بخواد، حقش رو استیفا بکنه و از تبعات استیفای حق خودش نگران نباشه که بگه ای بابا اگر حالا ما رفتیم حق طلبی کردیم، برامون پرونده درست میشه، برامون مشکل درست میشه، برامون دردسر درست میکنن. خب اصلا این شرایط نظام اسلامی رو به هم میزنه. شرایط نظام اسلامی یعنی ایجاد یک اتمسفر و یک بستر برای حق طلبی، ایجاد یک شرایطی برای یک حق طلبی مطلوب، برای استیفای حقوق فردی، برای استیفای حقوق جمعی. حتی خانواده ها هم که تشکیل میشن همینه. حق پدر، حق مادر، حق فرزند کی ادا میشه؟ وقتی که یک خانواده عدالت محور تشکیل میشه، یک خانواده‌ای که عادلانه تشکیل میشه، یک خانواده‌ای که درست تشکیل میشه، استیفای حقوق در چنین خانواده‌ای به سهولت اتفاق میفته. به نحو مطلوب استیفای حقوق در یک خانواده عدالت محور اتفاق میفته. لذا مثلا میگن که آقا مثلا پدر سالاریه، مادر سالاریه، فرزند سالاریه، میگن کدوم مدل خانواده بهترین خانواده است؟ میگن خانواده که حق سالار باشه، این بهترین خانواده است. نه لزومن پدر سالاری، نه لزومن مادر سالاری، نه لزومن فرزند سالاری، حق سالاری، حق حاکم باشه. پدر حقی داره، مادر حقی داره، فرزندان حقی دارن، بر اساس یک معیار و یک میزانی این خانواده داره اداره میشه. هر کسی حقی داره، حقش هم تعیین شده است. حقوق رو باید شناخت. در جامعه‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم، در جامعه اجتماعی که داریم زندگی می‌کنیم، در نسبت به حاکمیت ما حقوقی داریم. حاکمیت باید حقوق مردم رو بده. حاکمیت نسبت به مردم حقوقی داره. مردم باید حقوق حاکمیت رو استیفا بکنن. یکی از روش‌های شیطان صفتانه، یکی از روش‌های دشمن غدار اینه که حق رو از مسیرش خارج میکنه، روش استیفای حقوق رو هم خراب میکنه. انسان میخواد بره حقش رو مطالبه بکنه، شیطان و عوامل شیطانی به گونه ای ورود میکنن و رخنه میکنن در تار و پود جامعه، نمیذارن جامعه حقش رو بگیره، نمیذارن جامعه به حقش برسه، نمیذارن افراد به اون چیزی که خدا برای اونها مقرر کرده و حق اونهاست، اولا هم حق رو درست بشناسن و ثانیا بتونن حقشون رو درست مطالبه بکنن و حقشون رو درست استیفا بکنن و به حق خودشون درست برسن. متاسفانه ما هم امروز کمابیش مبتلا شدیم در بخشهای از جامعه خودمان. یه بخش این که حقوقی مردم دارن، یه بخشی از حقوق خودشون رو درست نمیشناسن که باید درست بشناسن، یه بخشی رو هم که درست میشناسن میرن برای مطالبه کردن، گاهی وقتا در مطالبه اشکال به وجود میاد، اون مطالبه درست به سرانجام نمیرسه، یه عواملی به وجود میاد، یک افراط و تفریطی در مطالبه حقوق به وجود میاد، مسائلی به وجود میاد، بعد اصل حق تضییع میشه، اصل حق تضییع میشه و این عین ظلمه به جامعه است و این عین ظلمه به مردمه. وقتی حقی شناخته میشه، بعد این حقی که شناخته میشه، حق حیات، حق طبیعت، حق زندگی، حالا دیگه تو جامعه ما خیلی این بحث مطرحه که آقا مثلا ما اینجا در این استان خودمان، در شهر خودمان، یه سری منابعی خدادادی اینجا برای ما مقرر شده، اینجا نفتی داره، آبی داره، زمینی داره، شرایطی داره، آیا این حق این مردم هست یا نیست؟ قطعا هست، حق این مردمه، مردم اینجا ذی حقن و اولویت هم دارن نسبت به این حقوق. مثل این که شما مثلا بگید آقا در شمال مردم اونجا نسبت به فضای سبز اونجا، به جنگل اونجا، به آب اونجا محقترن، همینطوره، از اونجا استفاده میکنن، اولویت استفاده برای همون مجموعه است، از چوبش استفاده بکنن، از تمام منابع خدادادیش استفاده بکنن. یک کسی مثلا از روی زمین حق میبره، یک کسی از زیر زمین حق میبره، نسبت به اونجایی که حق داره، حق خودش رو بشناسه. یه بعد قضیه، حقش رو چطور استیفا بکنه، چطور به حق خودش برسه. حالا یه حق مادی، یه فصل داره حقوق مادی، یه فصل داره، یه فصلی هم حقوق معنوی دارن که این حقوق معنوی هم یه فصل دارن که این حقوق چطور استیفا میشه. دوستان به معنای حقیقی کلمه عاشورا برای همین اتفاق افتاد که جامعه حق خودش رو بشناسه، انسانها حقوق خودشون رو بشناسن و تلاش درست بکنن برای استیفای حقوق خودشون. و اینکه به هر تقدیر شیطنت‌های اتفاق می‌افته که اولا حق شناخته نشه، یک گرد و غباری به وجود بیاد، یک تدلیسی به وجود بیاد، یک غبنی به وجود بیاد که حق شناخته نشه، و یا اینکه اگر هم شناخته بشه درست استیفا نشه و مشکلاتی برای استیفای درست حقوق به وجود بیاد. ما از این جهت چند تا سرفصل اینجور داریم، هم نسبت به شناخت حقوق، هم نسبت به استیفای درست حقوق. نسبت به استیفای درست حقوق یعنی گاهی وقتا فکر میکنیم آقا ما میخواییم حسینی عمل بکنیم، حسینی عمل میکنیم، عزاداری میکنیم، اشکم میریزیم، عرض ارادت میکنیم به حضرت سید الشهدا، کلی هم ثواب داره، بهشت هم داره، خیر دنیا و آخرت داره، حق طلبی هم کار حسینیه، استیفای حقوق هم کار حسینیه، حق جامعه، حق انسانها، چه حقوق مادی چه حقوق معنوی فرقی نمی کنه. هر کدام که در حیات انسان ها تأثیر دارن، تأثیرات جدی دارن این مسائل در حیات انسانی، اینا رو باید استیفا کرد، هم شناخت هم درست استیفا کرد. این رو خدا توفیق بده بر این معنا متمرکز بشیم، هم حقوق خودمون رو، چه حق الله رو، چه حق الناس رو، چه حق الاخوان رو. به هر تقدیر حضرت به والی خودشان فرمودن که این مردم اما اخون لکه فی الدین او نظیرون لکه فی الخلق، یا برادر دینی تو هستن یا یک انسانی هستن. همین که یه انسانه، حالا دینم نداشته باشه، هر دینی میخواد داشته باشه، اما اخون لکه فی الدین او نظیرون لکه فی الخلق، دینم نداشته باشه، تو نسبت بهش یه وظیفه داری، نسبت بهش یه تکلیفی داری، نمیتونی از این وظیفه و از این تکلیف به سادگی بگذری. لذا یه بحثی مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسبی که دوستان طلبه در حوزه میخوانن به یه بحثی میرسه در خصوص حق برادران، حق اخوان. یه روایتی رو از پیامبر نقل میکنن، اول میفرماین که للمسلمه علی اخیه المسلم 30 حقا، 30 تا حق رو برشماری میکنه، ان یغفر زلته، ان یستر عورته، و همینطور شروع میکنه 30 تا حق رو برشماری میکنن. خیلی عجیبه. بعد آخر روایت میفرماید که این حقوق رو برادران ایمانی به گردن همدیگه و به ذمه همدیگه دارند، یا باید این حقوق رو استیفا بکنند نسبت به همدیگه، این حقوق رو ادا بکنند، یا باید همدیگه رو حلال کنن، همدیگه رو حلال بکنن. یعنی مثلا بگم آقا این 30 تا حق برشماری میکنه که شما مثلا یه برادر مؤمنی هست غیبتش شده، یکی از حقوق میفهمه ان یرد غیبته، این که غیبتش شده، شما باید غیبت برادر مؤمن رو جواب بدی. توی مجلسی بودی، یه برادر مؤمنی رو غیبت کردن ازش، بعد مثلا میگی خب من که غیبت نکردم، من چی کار دارم؟ میگه اینطور نیست که بگی من چی کار دارم، میگه باید جواب بدی به اون شخص غیبت کننده، بگی آخه چرا غیبت کردی، و از برادر مؤمن دفاع بکنی. ان یرد غیبته این که باید رد کنی غیبتو، جوابش بدی. بعد برادرا این محیط حقیقی و مجازی هم نداره، فرقی نداره، دوتش یکیه. بعضیا فکر میکنن احکام محیط حقیقی بر فضای مجازی حاکم نیست. مثلا ما در فضای مجازی هر کسی رو هر جور دلمون میخواد میگیم، غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، شایعه پخش میکنیم، بعد میگیم آقا تو چرا داری این نسبت رو میدی؟ میگه آقا من میگم، اگر درست نیست طرف جواب بده. ای بابا، تو اول مثلا یه شایعه رو ایجاد میکنی، یه دروغی رو میگی، یه چیزی رو میگی، اطلاع هم نداری ازش، همینجوری یه چیزی نقل میکنی، از این مثلا میفرستی از این کانال به اون کانال، بعد میگی خب اگر واقعیت نداشته باشه حتما یکی جواب میده دیگه. مثل اینکه مثلا حالا من بیام توی جمع شما، توی جمع حاضر، بگم که آقا من شنیدم یک کسی رو اسم بیارم که شما میشناسید، بگم آقا مثلا من شنیدم فلانی دزدی کرده، خب چه حالی به شما دست میده؟ یا باور میکنید، میگید فلانی داره میگه من شنیدم فلانی دزدی کرده، خب شما دزدی کرده، یا اینکه مثلا میگید آقا داری غیبت میکنی، این چه حرفیه، چه سندی داری، ولی انگاری تو اون فضا هیچ مشکلی نیست. بابا حق الناسه، این حق الناسه، نمیشود به این سادگی تهمت زد، غیبت کرد، دروغ نسبت داد، بعد مثلا بگید آقا همینه، بعد اگر کسی هست بره از خودش دفاع بکنه جواب بده. این اول من باید مثلا چه بکنم که بعد او از خودش دفاع بکنه؟ این کجاش اسلامیه؟ کجاش دینیه؟ بر چه مبنایی این داره اتفاق میفته؟ لذا احکام فضای مجازی که فی الواقع فضای مجازی به معنای حقیقی کلمه مجازی نیست، یعنی فضای حقیقیه، یک سطحی از فضای حقیقیه. فضای حقیقی چند سطح داره؟ اونم یه سطحی از فضای حقیقیه، فرقی نمیکنه، یه بخشی از فضای حقیقیه که اونجا داره اتفاق میفته. ما یه چیزای اونجا میبینیم، میشنویم، مثلا من میبینم که دارن به یه کسی یه نسبتی میدن، بگم من همینطور تو کانال تو این گروه دارم میخونم، به من که ربطی نداره، من همینطور تون 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 رد میکنم، هی میگن فلانی این کارو کرد، فلانی اون کارو کرد، همینطور میخونم میرم. بعد من نگاه بکنم بگم بابا این نسبتی که دارن به او بنده خدا دارن میدن راست دروغه، من دیدم شنیدم. بعد من وظیفه ندارم از حق ای بنده خدا دفاع بکنم. چرا انسان وظیفه پیدا میکنه، تکلیف پیدا میکنه که از حق مؤمن دفاع بکنه اینجا. پس ببینید خود این مسئله، مسئله حقوق و حقوق مؤمنین، حقوق حاکمیت، حقوق انسانها نسبت به طبیعت، نسبت به ارزش‌های مختلفی که وجود داره، یه منظومه ای از حقوقه که هم میبایست این حقوق رو شناخت، هم نسبت به ادای این حقوق و نسبت به تکلیفی که انسان از قبل حقوق براش ایجاد میشه. چون حسب بعضی از نظریات علمی آقایون معتقدن که منشأ تکالیف حقوقه. چون بعضی ها میگن که آقا جوامع ایدولوژیک تکلیف محورن، جوامع مثلا دموکراتیک حق محورن. اینطور نیست، اتفاقا جوامع ایدولوژیک کاملا حق محورن، چون ما تکالیف رو بخش قابل توجهی منشأش رو حقوق میدونیم، چون حق بر اساس یک امر اختیاری شکل میگیره و تکلیف منشأش یک امر اختیاریه. لذا این حقوقی که شکل میدن یک جامعه اسلامی و حقیقی رو، این حقوق رو باید شناخت و نسبت به استیفای این حقوق با یک روحیه عاشورایی، با یک روحیه حسینی، با یک نیت قربتن الالله، انسان نسبت به استیفای حقوق خودش اقدامی رو که میباید انجام بده انجام بده. خدا توفیق باشه بخشی از این موارد رو تبیین بکنیم، توضیح بدیم و تطبیق بدیم بر زمانه خودمان، بر این زمانه خودمان، و تطبیق بدیم حتی بر منطقه خودمان، که اگر ما بخوایم عاشورایی و حسینی در منطقه خودمان عمل بکنیم چه الزاماتی رو میبایستی رعایت بکنیم، تا اینکه انشالله به وظیفه خودمان در این خصوص هم آشنا شده باشیم، هم انشالله عامل باشیم. صلوات عنایت بفرمایید. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا غریب، صلی الله علیک یا مولا یا مظلوم. امشب که شب ششم ماه محرمه، حالا نسبت هایی هست در روزه های شب های مختلفی که تطبیق داده میشه، یه عنوان کلی وجود داره، عنوان یک بخشی از جامعه که بخش فوق العاده ارزشمندیه در جامعه و نقطه عطف حیات انسانی، اون هم دوره نوجوانیه. دوره نوجوانی دوره‌ای که انسان در اون دوره مورد خطاب خدای متعال قرار میگیره، دوره‌ای که انسان به سن تکلیف میرسه، مکلف میشه و مورد خطاب خدای متعال قرار میگیره و فوق العاده دوره ارزشمندیه و به یک تعبیری میگن این نقطه عطف حیات انسانه. در این دوره فوق العاده دوره ارزشمندی. امشب منسوب به عموم نوجوانان عاشورایی، نوجوانان حسینی و گل سرسبد این نوجوانان حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام. در کربلا چند تا کودک و نوجوان رو برشماری میکنن که حرکت‌های فوق العاده ارزشمندی ازشون سر زده. مقدمه توسل من یه نوجوانی که خیلی نقل میشه در عاشورا و من خیلی علاقه دارم به روزه این نوجوان، اون نوجوانیه که به عنوان فرزند یک شهیدی در کربلا ازش نقل میشه. این نوجوان بعضن میگن فرزند مسلم ابن اوسجه بوده یا فرزند شهید دیگری بوده. تاریخ چند تا نقل داره در این خصوص، ولیکن در این که فرزند شهید بوده تاریخ اتفاق نظر داره. نقل کردن که این نوجوان وارد میدان که میشه، حضرت سید الشهدا علیه السلام وقتی که این نوجوان رو میبینن میفرمان هذا غلام قتل ابوه فی الحمله الاولى ولعل امه تكره خروجه الى المعركه. این هم ارزش مادر و جایگاه مادر و تربیت مادر رو میرسونه و هم جایگاه این نوجوانی که اینطور دلداده امام خودش هست. میفرماید که این همسرش رو از دست داده، شهید شده، حالا این فرزند براش باقی مونده، وارد میدان شده، برید جلوش رو بگیرید که وارد معرکه نشه. این بچه خودش رو به حضرت سید الشهدا میرسانه، عرض میکنه که سیدی ان امی هی التی البستنی لعمت حربی فوزا لی یا ابن رسول الله ان ارزق الشهادت بین یدیک. آقا جان من مادرم هی التی، حتی در روایت هی التی امرتنی، او مرا امر کرده، او به من لباس جنگی پوشانده، او این سپر رو به من داده، این شمشیر رو داده. بعد حضرت وقتی که میبینه این حالت رو بهش اذن میدان میده. حالا بعضی این اشعار رو به این نوجوان منسوب میدونن، بعضی این اشعار رو به خادم امام حسین منسوب میکنن که امیری حسین و نعم الامیر، امیری حسین و نعم الامیر. این خادم این اشعار رو هم بهش منسوب میکنن، همون کسیه که وقتی شهید میشه قبل از این نوجوان که میگه امیری حسین و نعم الامیر، یه برده است. میتونست حضرت بهشون گفت شما آزادید، حرون لوجه الله، برید شما آزادید، میتونستن هم برن خودشون رو نجات بدن، کسی کاری به کارشون هم نداشت. عرض میکنه که آقا یعنی ما توی شرایط سخت شما رو رها بکنیم؟ بعد وقتی که به زمین میفته این برده، حضرت سید الشهدا میاد بالا سرش قرار میگیره، اونجاییه که حضرت رو به روی این برده میذاره، صورت به صورت این برده میذاره، بعد این برده این اشعار رو میخونه که من مثلی و ابن رسول الله واضع خده على خدی. انشالله که حضرت سید الشهدا همه این جمع رو به عنوان خادمان خودش قبول بکنه، این خدمتی که داره میشه یه روزی برسه به اینکه حضرت سید الشهدا هم بالای سر این جمع حاضر بشن، دستگیر همه ما بشن. نمیدونم ما واقعا این توفیق رو پیدا بکنیم که عرض بکنیم من مثلی و ابن رسول الله واضع خده على خدی. اینقدر حضرت محبت داره، بزرگوار نسبت به همه سطوح جامعه، حالا این نسبت به این برده، نسبت به اون یکی برده جون، برده ابوذر، بهش میگه انت حر لوجه الله، تو هم آزادی برو. عرض میکنه که آقا من در شرایط عادی و شرایط معمولی و در آسایش و راحتی کنار شما بودم، در شرایط سخت شما رو ترک بکنم؟ فی الرخاء اخذلکم و فی الشدت اخذلکم، اینطور نیست. بله، عرض میکنه که آقا من ارزشی ندارم، حسبی ندارم، نسبی ندارم، عشیره‌ای ندارم، قومی ندارم، کس و کاری هم ندارم، قیمتی هم ندارم اصلا. یه آدم مثلا با یه چهره سیاه سوخته، با یه بوی تن خیلی بد، شاید هیچ رغبتی نسبت به من نباشه. مهمترین سرمایه من اینه که شما رو دوست دارم. شما رو دوست دارم. این مهمترین سرمایه منه. اجازه بده که من در رکاب شما بجنگم و در رکاب شما به شهادت برسم. بعد یه درخواستی میکنه، حسب نقل ها میگن این هم محقق شد. فتنفس علی بالجنه لیطیب ریحی ولی ابیاض لونی. آقا یه کاری بکن که ما روسفید بشیم، یه کاری بکن. بعد حضرت براش دعا میکنه، شهید میشه. بعد راوی میگه کانه کل من یمر بالمعركه یشم منه رائحه طیبه. تا حتی وقتی که میگن بنی اسدا آمدن برای دفن اجساد، این جسد بعد از دو سه روز بوی عطر ازش میآمد به برکت دعای امام حسین. کل من یمر یشم منه رائحه طیبه. صلی الله علیک یا مولا. قاسم بن الحسن هم اذن میدان میگیره از عموش. خب خیلی سخته یه نوجوان 13 ساله 14 ساله 15 ساله تو همین حول و حوش سنی، خیلی بچه بوده، باباش از دست داده، 2 سال 3 سال 4 سالش بوده، خیلی کم سن و سال بوده، تقریبا در دامان امام حسین این بچه بزرگ شده. یه علقه خاصی هم داره، هم بچه برادره، هم یادگار امام حسنه. خیلی حضرت سید و شهدا برش سخته. راوی میگه که فعتنق، او رو به بغل گرفت، او رو در آغوش گرفت، خیلی گریه کرد سید و شهدا. حالا دیگه تا حدی که نقل میکنن در تواریخ که فقشیه علیه، نمیدونم واقعا مثلا انسان این رو چه دور ترجمه کنه، که میگن حضرت مثلا به حالت غش افتاد، از حال بی حال شد، پاهاش سوس شد، به زمین افتاد. از شدتی که حضرت متأثر بود اون لحظه ای رو میدید که این، حالا سن و سالی هم نداشت، خیلی قد و بالای خاصی هم نداشت این بچه، ولی حالا چه شد این برای این بچه که وقتی که حضرت سید و شهدا آمدن بعد از اینکه اون چه روزه این جوان رو، این نوجوان رو میدونید، میگن که وقتی حضرت سید و شهدا میخواست این بچه رو بلند بکنه، توان بلند کردن این بچه رو نداشت. فضمه الی صدره، این جسد این بچه رو به سینه گرفته بود. و رجلاه یا خطان فی الارض، نمیتونست این بچه رو از روی زمین بلند بکنه. پاهای این نوجوان همینطور به زمین کشیده میشد و حضرت سید و شهدا کشان کشان اون رو به سمت خیمه های خودش برد.